دم از عاقبت آنچه می کند.
وای بر من،
های وای بر من که گوی آدمی را شاید که از نفس و حرص و آز در امان بماند، لیک از بدگویان نتواند.
دیدی با تو نگفتم؟
اینجا چه میگذرد؟
مباشر سخن به درستی میگوید، رهایش کن.
تو دانسته بودی؟
پیوسته میدانستم و میشنیدم و در خفا یاریت میکردم تا آن هنگام که گفتی به راستی زندگانی کنی کفایت میکند. لیک جوان مرد، از مکر بدگویان غافل مباش که میتوان بر سر کار خیش نشستن، اما نتوان زبان بدگویان بستن.
گاه خداحافظی ما و شما رسید. اگر میتوانستیم همه با هم یک جا شویم و برای ساعاتی این حکایات زیبا را بشنویم، حتما ارزش این را داشت تا در پایان نگاه به ششمان هم داشته باشیم تا واکنش ها را ببینیم، واکنش های از رضایت و لبخند و تعجب. در پس این واکنش ها هم ساعت ها بنشینیم و برداشت های من را به اشتراک بگذاریم. هر جا هستید دل های من پیش شماست و فرض را بر لبخند شما میگذاریم. لب هایتان پر از خند و دعای خداحافظی من در حقتان مستجاب. خدا یار و نگهدارتان.
به نام خداوند دلهای پاک، نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما خوبان، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند برنامه متنوعی که امروز تقدیم حضورتان می شود در پایان رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کند. من دمیر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، با اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدابردار برنامه خانم بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari می باشه. شما میتونین مراجعه کنین به این سایت و برنامه دلخواهتان گوش بتن، حتی به صورت زنده رادیو دری تان بشنوین و یا برنامه مورد دلخواهتان دانلود کنین. اما عزیزان شنونده، با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار به همراه گزارش‌های خبری خواهید بود. در ساعت 1:45 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 30 دقیقه می‌باشد. شمیم رضوان را بعد از گلچین موسیقی شننده خواهید بود. برنامه قصه های کهن پارسی را در ساعت 2:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. 2:45 زربان را شننده خواهید بود. در ساعت 3:10 داستان های تمثیلی را پیشکش علاقمندان به داستان نمایش خواهیم کرد که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از بخش خبر ساعت 6 مان در ساعت 6:45 برنامه صهیونیست خانه عنکبوت را تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. در ساعت 7 گلبانگ غزل را شننده خواهید بود. در شما میتوانید برنامه پند پیران را هم بعد از پخش اذان مغرب با افق شهر کابل شننده باشید. در ساعت 7:35 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب و افق شهر کابل امروز ساعت 7:11 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست وزیر امور خارجه افغانستان از هند برای برگزاری نشست ویژه شورای امنیت. حمله مهاجمان مسلح به منزل سرپرست وزارت دفاع افغانستان. هشدار سازمان ملل متحد درباره خطر ادامه درگیری ها در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. وزیر امور خارجه افغانستان از همتای هندی خود خواست یک نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل را به بحث بر سر تشدید حملات طالبان در سراسر افغانستان اختصاص دهد. محمد حنیف اطمر در تماس تلفنی با جایشان کار وزیر خارجه هند درباره افزایش خشونت‌ها، نقض گسترده حقوق بشر از جانب طالبان و گروه‌های تروریستی خارجی در افغانستان و ضرورت برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محور مسائل افغانستان گفتگو کرد. جایشان کار نیز برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل به منظور پایان دادن به سوء استفاده‌های حقوق بشری و تضمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه را ضروری خواند. هند در حال حاضر ریاست دوره شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. شماری از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی افغانستان معتقدند وضعیت امروز کشور نتیجه معامله پنهانی گروه طالبان با همکاری پاکستان است. به گفته این افراد نتیجه حضور 2 دهه حضور آمریکا در افغانستان، افزایش تعداد گروه‌های تروریستی در این کشور از 1 گروه به بیش از 20 گروه و گسترش فساد، فحشا و ناامنی در تمامی مناطق افغانستان است. خلیل احمد شهیدزاده نماینده مردم هرات در مجلس افغانستان گفت امریکا در مذاکره با طالبان و پاکستان دولت افغانستان را کنار گذاشت و معاملات پنهانی با این گروه انجام داد که نتیجهش وضعیت امروز این کشور است. وی افسود مردم و دولت افغانستان تا کنون از جزئیات توافقنامه امریکا و طالبان اطلاع ندارند و نمی‌دانند چه توافقاتی در آن گنجانده شده است. سید جمال فکوری بهشتی نماینده مجلس افغانستان از گفت که آمریکایی‌ها با حمله به افغانستان و دادن شعارهای فریبنده و معرفی خود به عنوان ناجی پس از دو دهه حضور کشور را در وضعیت بحرانی ترک کردند. اسدالله زائری آگاه امور سیاسی افغانستان هم با بیان اینکه اقدامات اخیر طالبان در حمله به ولسوالی‌ها در سایه توافق ناقص با آمریکا انجام می‌شود گفت که دولت و مردم افغانستان نباید امنیت و بقای نظام را مشروط به پشتیبانی آمریکا کنند. عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی هم به خبرگزاری آوا گفت حمله طالبان به شهرهای بزرگ و افزایش خشونت‌ها نقض صریح توافقنامه دوحه است. رسانه‌های افغانستان شب گذشته از انفجار در منطقه دیپلمات نشین کابل خبر دادند. این انفجار ساعت 20 به وقت محلی در منطقه دهم شهر کابل در نزدیکی منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی رخ داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
با کشته شدن مهاجمان در حمله به خانه وزیر دفاع ملی این کشور درگیری پایان یافت. شام گذشته پس از انفجار در نزدیکی منزل بسم الله محمدی سرپرست وزارت امور دفاع ملی افغانستان در منطقه شیرپور کابل مهاجمان مسلح وارد منزل محمدی گردیده و درگیری آغاز گردید. این درگیری بیش از 4.5 ساعت ادامه یافت و ناوقت شب میرویس استانگزی سخنگوی وزارت امور داخله از پایان درگیری خبر داد و گفت
عملیات ما بالاخره با کشته شدن همه مهاجمین به پایان رسید. تعداد زیاد از هموطنان ما نجات داده شدند. جزئیات دقیق و بعدیش انشاءالله بعدا با شما ارائه خواهد کردیم، ولی برای فعلا جنگ و عملیات به پایان رسید.
به گفته استانگزی مهاجمان 4 تن بوده و 4 تنشان کشته شدند. شمار تلفات رویداد تا هنوز منتشر نگردیده، اما ناوقت شب گذشته بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی از صحتمندی خود و فامیلش اطمینان دادم، اما گفت که چند تن از نگهبانان وی زخم برداشتند.
یک حمله انتحاری توسط تروریستان خوناشان بالای منزل رهایشی بنده صورت گرفت. طی این حادثه به لطف پروردگار به من و اعضای خانواده هم آسیبی نرسیده است، ولی متاسفانه چند تن از محافظین من جراحت برداشتند. من به همه شما هموطنان عزیز و گرامی اطمینان میدهم که این حوادث بر رویه و عزم ما برای دفاع از شما و سرزمین من کوچکترین خلل ایجاد نخواهد کرد.
البته در انگام حمله محمدی به منزلش حضور نداشت و با محمد یونس قانونی بود. یونس قانونی در خصوص حمله به منزل محمدی گفت
یک حادثه شده در خانه دمو میمان خانه وزیر سیب دفاع خودش همراه ما بود. فاتحه رفته بودم خانه آقا گرخان قطغنی، اعضای فامیلش هم گیره کشیدن، کسی فضل خدا اوگار نشده، ولی اونا دمو به اصطلاح میمان خانهش که از اموش هستن.
تا هنوز مسئولیت این رویداد را گروه بدوش نگرفت، اما دولت افغانستان این دست رویدادها را به طالبان نسبت می دهد. توأم با حمله به منزل محمدی، مردم در شهر کابل با سردادن فریادهای الله اکبر مخالفتشان را با جنگ اعلام کرده و خان برقراری سال در کشورشان شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ حمله تروریستی شب گذشته به منزل سرپرست وزارت دفاع افغانستان را محکوم کرد. همکار دیگر ما کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
والی پیشین بلخ حمله انتحاری بالای وزیر دفاع کشورش را محکوم کرد و آن را یک عمل بزدلانه خواند. عطا محمد نور با نشر پیام حمله انتحاری بالای منزل مسکونی بسم الله محمدی را شدیداً محکوم نموده و آن را یک عمل بزدلانه و تروریستی خوانده است. این سیاستمدار افغان با بیان اینکه هیچگاه دشمنان ملت افغانستان نخواهند توانست با انجام اقدامات تروریستی علیه جان مقامات حکومتی و شخصیت‌های جهادی عزم و اراده آنان و مردم کشورش را در مبارزه با تروریستان سست نماید گفته است. ادامه چنین اعمال ننگین از سوی گروه تروریستی طالبان خود بیان کننده زبونی و ناکامی این گروه در برابر مبارزات بر حق نیروهای امنیتی و دفاعی می باشد. نور در بخشی از پیامش با اشاره به بسیج نیروهای مردمی که علیه مخالفان مصالح دولت شکل گرفته افزوده، اگر حکومت مرکزی کشورش بخواهد این نیروها هر لحظه آماده نبرد با تروریستان و آزادسازی مناطق تحت اشغال گروه طالبان می باشند. گفته نیست که شام روز گذشته منزل مسکونی یا به گفته برخی منابع مهمانخانه وزیر دفاع ملی افغانستان در شهر کابل پایتخت این کشور هدف یک حمله انفجاری قرار گرفت. محمدی از این حمله جان سالم به در برد، اما چند تن از محافظان وی زخمی شده اند. این در حال است که تاکنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان پایان فوری درگیری ها در مناطق غیر نظامی و همچنین جلوگیری از تیراندازی های بی‌رویه و اشغال مراکز درمانی در افغانستان را خواستار شد. در بیانیه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که در روز سه‌شنبه و در ادامه درگیری ها بین نیروهای طالبان و دولت کابل در ولایت هلمند 40 غیر نظامی کشته و 118 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلام دفتر سازمان ملل در افغانستان، تلفات غیر نظامیان در این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته افزایش 47% را نشان می‌دهد. این در حالی است که همزمان زمیر کابلوف، فرستاده ویژه روسیه در افغانستان، از گفت جامعه بین‌الملل باید اقدامات فوری را برای جلوگیری از تبدیل افغانستان به محلی برای رشد تروریسم انجام دهد. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان گفت که طالبان تلاش دارد تا بیشترین سهم قدرت را در دولت آینده افغانستان داشته باشد. زلمه خلیلزاد افسود طالبان دولت اشرف غنی را نتیجه اشغال نظامی می‌داند و خواستار توافقی برای ایجاد دولت انتقالی و قانون اساسی جدید است. نماینده ویژه آمریکا با تاکید بر باقی ماندن اختلافات عمده دولت افغانستان و طالبان گفت دو طرف تلاش دارند تا با اقدامات خود در میدان جنگ بر محاسبات یکدیگر تاثیر بگذارند. وی ضمن تاکید بر این که ادامه بحران 40 ساله افغانستان دیگر هیچ مشروعیتی ندارد، افزود که این مبارزه برای توازن قوا و توزیع قدرت بین جناح‌های مختلف است و هیچ یک از مردم افغانستان به ویژه غیر نظامیان نباید به خاطر آن بمیرند. خلیلزاد پیش از این نیز گفته بود که دلیل افزایش خشونت‌ها عدم پیشرفت مذاکرات بین الافغانی و توجه طالبان و دولت افغانستان بر حل بحران این کشور از طریق نظامی است. پاکستان از برگزاری کنفرانس صلح افغانستان منصرف شد. روزنامه انگلیسی زبان داون نیوز پاکستان به نقل از یک مقام ارشد این کشور که خواست نامش فاش نشود نوشت که پاکستان از تکرار اظهارات مقامات دولت افغانستان مبنی بر نقش داشتن پاکستان در ناامنی‌های اخیر آن کشور ناخرسند است. کنفرانس صلح افغانستان با حضور رهبری سیاسی این کشور قرار بود 17 تا 19 جولای به میزبانی پاکستان برگزار شود، اما در پی درخواست اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این اجلاس به تعویق افتاد. بر اساس این گزارش دولت پاکستان اکنون در حال بررسی برگزاری یک کنفرانس منطقوی با موضوع صلح افغانستان در سطح وزرای امور خارجه کشورهای منطقه است. در یک ماه گذشته روابط پاکستان و افغانستان در پی متهم کردن اسلام آباد به حمایت از طالبان از سوی برخی از مقامات کابل و ماجرای ربایش دختر سفیر افغانستان در اسلام آباد دچار تنش شده، به طوری که دو طرف سفرهای کشورهای خود را فراخواندند. ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره جریان سازی رسانه‌ای دشمنان گفت دشمنان بدانند که پاسخهای ما مخرب و ایرانگر و پشیمان کننده است. سردار سلشکر حسین سلامی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت به دنبال موفقیت‌های نظام دشمنان خیلی تلاش کردند. از این اتفاقایی که در داخل کشور گاهی در بحث کمبود آب یا برق و مسائلی از این دست وجود دارد سوء استفاده کنند. وی تاکید کرد در مرحله انتقال دولت هستیم، متمایز از انتقال دولتی که در امریکا صورت می‌گیرد و این انتقال دولت در ایران با وقار، سلامت و آرامش است و فرایند سیاسی را پشت سر می‌گذاریم. سرلشکر سلامی گفت دشمنان سعی می‌کنند برای ملت ایران یک دغدغه درست کنند، اما اخطار می‌دهیم از گذشته درس بگیرند. 42 سال است ما با دشمنان مقابله می‌کنیم و امروز قوی‌تر از هر زمان و مصمم‌تر هم هستیم. فرمانده کل سپاه تصریح کرد دشمنان افکار و اندیشه باطل را از سرشان بیرون کنند، چرا که پاسخهای ما مخرب و ایرانگر و پشیمان کننده است. وارد عرصه مقابله با ملت ایران نشوند، چرا که ما در اینجا محکم و ثابت قدم هستیم. انریک مورا سرمنشی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا برای حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران شب گذشته از طریق میدان هوایی امام خمینی وارد تهران شد. انریک مورا در بدو ورود به میدان هوایی امام خمینی مورد استقبال تنی چند از مقامات وزارت خارجه ایران قرار گرفت. پیش از این نیز برونو شول رئیس میز اقدام اتحادیه اروپا و استفان کلمنت سفیر این اتحادیه در وین با استقبال تنی چند از مسئولان وزارت خارجه ایران و نیز خانم کریستینا رادی سفیر اسلوونی در تهران وارد میدان هوایی امام خمینی شده بودند. رئیس مجلس سنای پاکستان برای شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم عازم این کشور شد. صادق سنجرانی به همراه هیئت همراه ابتدا به مشهد مقدس سفر کرده و بعد از حضور در بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام عازم تهران خواهند شد. به گفته منابع خبری دیدار با رئیس جمهور جدید ایران و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه این کشور از جمله برنامه‌های سنجرانی در سفر دو روزه به ایران است. و با استقبال رسمی جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، 5 هیئت پارلمانی برای شرکت در مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز وارد تهران شدند. در آستانه برگزاری مراسم تحلیف 13 دوره ریاست جمهوری، نورالدین جان اسماعیلوف رئیس مجلس ازبکستان، محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان و سینه آمارو رئیس مجلس ملی نایجر و نماینده رئیس جمهوری این کشور در صدر 3 هیئت پارلمانی وارد تهران شدند. همچنین سوما فودا نایب رئیس مجلس گینه کوناکری ساعت قبل با استقبال جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران وارد میدان هوایی امام خمینی شد. رؤسای مجالس کشورهای زنگبار، تانزانیا، رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل و وزیر امور خارجه نیکاراگوا هم صبح امروز وارد تهران شدند. مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی فردا در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست وزیر امور خارجه افغانستان از هند برای برگزاری نشست ویژه شورای امنیت. حمله مهاجمان مسلح به منزل سرپرست وزارت دفاع افغانستان. و هشدار سازمان ملل متحد درباره خطر ادامه درگیری‌ها در افغانستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در بخش‌های مختلف خبری هم شنیدید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز طی مراسمی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با تنفیذ رأی ملت سید ابراهیم رئیسی را بر ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ حضور پرمعنا و عزت آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیت مردمی پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریت را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی هستند. سید ابراهیم رئیسی با شعار ایران قوی وارد عرصه انتخابات شد. فساد ستیزی نیست که امروز در کنار کارآمدی جزو مطالبات عموم جامعه است، از جمله ویژگی هایی است که ایشان از سالهای گذشته در کارنامه خود دارد و اینک به عنوان رئیس قوه مجریه مصمم به ادامه این مسیر درست است. در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه های قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده.
در رابطه با مراسم ویژه مجدد اسلام رئیسی رئیس جمهور 13 جمهوری اسلامی ایران و بیان که رهبر انقلاب در این نشست داشتن، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اولی هستش که رهبر انقلاب تاکید داشتن به میشه گفت تفاوت هایی که بین جابجایی نخبگان در عرصه قدرت مطرح کرد و اینکه جابجایی دولت در جمهوری اسلامی با آرامش و دوستی انجام شد. میشه گفت این به نوعی کنایه بود به تفاوت‌هایی که بین مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران وجود داره و اون چیزی که ما در کشورهای غربی شاهد هستیم که نمونه عینی اون در آمریکا در انتخابات اخیر بود و جابجایی قدرت با گفت درگیری‌های خیابانی و جنگ قدرت و رفتارهای غیر اخلاقی و غیر سیاسی انجام گرفتش. میشه گفت یکی از نکات مطرح در بیانات رهبری همین بیان تفاوت بین مردم سالاری دینی و جابجایی قدرت در نظام سرمایه‌داری هستش. بخشی دیگه که هستش تأکیداتی بود که رهبر انقلاب به عنوان مؤلفه های حل مشکلات کشور بود. چند نکته محوری رو ما در سخنان رهبری دیروز شاهد بودیم. بخشی از اون برگرفته از این بود که باید یک وفاق و یک همگرایی برای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت صورت بگیره و آقای رئیسی و جریان‌های سیاسی با یک همدلی و همگرایی بتونن سریعا دولت رو تشکیل بدن تا این دولت بتونه مشکلات کشور رو رفع کنه. بحث بعدی بحث دولت مردم بود که رهبری به اون به شدت اشاره داشتن و اینکه نقش ملت در حل مشکلات کشور در تحقق اهداف دولت یکی از مباحث اصلی و کلیدی هستش که ایشون تاکید داشتن و اینکه باید مردم نقش اساسی و آشکار در عملکردهای دولت باشه. یعنی میشه گفت در اصل مردمی بودن نظام اسلامی یکی دیگه از مؤلفه‌های بیانات رهبری بوده. بحث بعدی و مهمی رو که ما در اینجا شاهد بودیم بحث تحقق و رویکرد ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی هستش. این که برخلاف اون چیزی که غربی‌ها تلاش می‌کنن در عرصه رسانه القا بکنن که رویکرد به انقلاب اسلامی و ارزش‌ها باعث نابسامانی هستش، ایشون تاکید داشتن که به هر حال اون ارزش‌هایی که در انقلاب اسلامی وجود داره، مردم سالاری، عدالت، مبارزه با فساد، توجه مستضعفین، اینها مؤلفه‌ها و اصولی هستش که در اصول انقلاب اسلامی وجود داره و رویکرد به اونها میتونه حلال مشکلات کشور و تحقق بخش اون آرمان ها و اون مطالباتی باشه که مردم میخوان. و بحث بعدی بحث مبارزه با فساد و مفسد هستش و حال در چارچوب همون ارزش های انقلابی انجام میشه و اینکه قوه مجریه یکی از مهمترین ارکانی هستش با توجه به زمینه های اجرایی که وجود داره و این مسئله که میتونه در اون فساد شکل بگیره، ایشون بر نقش قوه مجریه در مبارزه با فساد به عنوان یک مطالبه جمهوری اسلامی و مطالبه مردم تاکید داشتن. نکته قابل توجه بعدی که ما در بیانات رهبری داریم بحث عملکرد رسانه ها هستش. رسانه ها میتونن نقش مهم داشته باشن چه در پردازش مشکلات کشور و رسوندن صدای مردم مسئولین و هم مقابله کردن با جنگ نرمی که دشمن علیه ایران آغاز کرده و تلاش میکنه تا ایران رو کشوری ضعیف و ناتوان و میشه گفتش به هم ریخته نشون بده. میشه گفت مجموع بیاناتی که رهبر انقلاب داشت یک نکته کلیدی داشت و اون هم تکیه بر ظرفیت ها و داشته های داخلی کشور هستش، یعنی همگرایی بین جریان های سیاسی، همگرایی مردم، محافل رسانه‌ای. و میشه گفت یک چشم داشته کاملا درونی هست. ایشون میشه گفت در صحبت هاش اشاره به این که بخواهیم با چشم داشته به خارج با تکیه بر مباحثی مثل برجام و مذاکره با خارجی بخوایم مشکلات حل بکنیم، در برنامه ایشون نقش و جایگاهی نداشته و این نشونگر توجه مقام معظم رهبری هستش به داشته ها و توانایی های عرصه داخلی کشور و میشه گفت که از مؤلفه های مهمی هستش که میشه گفت پیش روی دولت آینده هستش که بتونه با بهره گیری از ظرفیت های داخلی و تکیه بر مؤلفه های درونی بتونه برای حل مشکلات کشور قدم برداره.
در ادامه گزارشی را تقدیمتون میکنیم از همکار ما فیض احمد محمدی، مستقر در غرب افغانستان و شهر تهران، پیرامون آخرین تحولات امنیتی منطقه غرب افغانستان. این گزارش را بشنوید.
یک هفته شد که طالبان مسلح حلقه محاصره خود به خاطر رسیدن به اهداف خودشان و دسترسی به شهر هرات و تصرف مرکز این شهر تنگتر کردند. نقاط مختلفی در جنوب و غرب شهر هرات همواره و هر شب شاهد عملیات ها و انجام عملیات هایی است که از سوی نیروهای امنیتی افغانستان و جنبش خیزش مردمی در حال است. شب گذشته نیز تا ساعت 4 بامداد عملیات های نظامی بر علیه طالبان مسلح در مناطق مختلف غربی شهر هرات و همچنان بخشی از جنوب شهر ادامه پیدا کرد که مسئولان محلی از وارد شدن تلفات سنگینی به گروه طالبان و فرار این افراد از نزدیکی های مرکز شهر شدند. طالبان مسلح ما تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. اداره محلی هرات از کشته شدن دست کم 30 جنگجوی طالب طی حملات هوایی روز گذشته و شب گذشته در این ولایت خبر دارد. در خبرنامه که اداره محلی هرات به رسانه‌ها فرستاده آمده، حملات هوایی روز گذشته در منطقه شاهبد ولسوالی عزازکن انجام شده که دست کم 20 کشته و 9 زخمی از طالبان بر جای گذاشته. در خبرنامه همچنان آمده که سمت جنوب منطقه ناحیه سوم و میدان بار آسیا کلوسی در مربوطات ولسوالی انجیل ولایت هرات واسه حمله هوایی 10 تن از طالبان مسلح در این رویدادها به قتل. تاکنون اما طالبان در مورد این خبرها واکنشی نشان ندادند. در حال حاضر وضعیت امنیتی شهر هرات با حمایت نسبتا خوب است و عملیات نیروهای دولتی و مردمی همچنان ادامه دارد. طالبان 4 روز است که در اطراف شهر هرات سنگر گرفتند و هر از گاهی نیز پسته های امنیتی و مرافقی که مربوط به نیروهای جنبش مردمی هست را مورد حملات خودشان قرار دیدند. دولت افغانستان اما اعلام کرده تا آخرین مرمی را علیه طالبان در ولایت هرات شلیک خواهد کرد و به این گروه اجازه نخواهد داد تا اینکه مرکز شهر هرات را به کنترل خودشان درآورند. از سوی دیگر اما محمد اسماعیل خان از همه مردم هرات خواسته تا در کنار هم دوش و دوش یک دیگر بر علیه هجوم طالبان مسلح قیام کنند و نگذارند که این نیروها وارد شهر هرات شوند. پس از سراخان اسماعیل خان، صدها تن از جوانان و مجاهدین سابق به صفوف جنبش نیروهای مردمی هرات پیوسته و به سنگرهای نبرد در خطوط مقدم جبهه اعزام شدند. حضور این افراد وضعیت تغییر داده و طالبان مسلح جرأت نزدیک شدن به مرکزهای امنیتی را ندارد. خبرنگار رادیو دری هرات.
هزاران تن از مردم شهرهای مختلف افغانستان با سر دادن فریاد الله اکبر با جنگ و ناامنی در این کشور مخالفت کردند. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
هزاران تن در شهر کابل و شماری از ولایات افغانستان با سر دادن فریادهای الله اکبر مخالفتشان را با جنگ در این کشور ابراز کردند. یک شب پس از هرات، کابل، قندهار، خوست، شبرغان و ننگرهار و شماری از شهرهای دیگر در افغانستان فریادهای الله اکبر را سر داده و با جنگ مخالفت ورزیدند. مردم به جاده ها ریخته و یا از پشت بمب هایشان فریادهای الله اکبر را در مخالفت با جنگ ابراز کرده و از نیروهای امنیتی اعلام حمایت نمودند. شماری از مردم که به جاده ها ریخته بودند علاوه از فریادهای الله اکبر مخالفتشان را با جنگ و شماری از کشورها ابراز کردند.
مارک به پاکستان! زنده باد افغانستان!
این فریادها در حال سر داده می شود که جنگ به دروازه های شماری از شهرها رسیده و شماری در شهر کابل بیرق افغانستان را با خود حمل می کردند و شعار می دادند که قابت کابل در برابر تهاجم خم نمی شود. گفتنی است که فریادهای الله اکبر دوشنبه شب در هرات آغاز کردید و دیشب شماری از شهرها به شمول کابل را در بر گرفت و گفته می شود امشب شماری از شهرهای دیگر این فریاد را در مخالفت با جنگ و حمایت از نیروهای امنیتی سر خواهند داد. خبرنگار رادیو دری کابل.
فردی که 3 واکسیناتور زن را در ولایت ننگرهار به قتل رسانده بود بازداشت شد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه که به رسانه‌ها فرستاده گفته است که این نیروها شب گذشته عملیات را در منطقه اخونزادگان ولسوالی بیسودی ولایت ننگرهار انجام داده که در نتیجه آن یکی از افراد مهم کشتارهای هدفمند گروه داعش را با یک تن از همکاران دیگرش بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که افراد بازداشت شده در تحقیقات اولیه‌شان بر کشتن 3 تن از واکسیناتوران زن در ولایت ننگرهار اعتراف نموده است. این واکسیناتوران حدود 3 ماه قبل در ناحیه 7 شهر جلال آباد در هنگام تطبیق کمپاین واکسین بیماری فرج اطفال به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند. در اعلامیه گفته شده که بازداشت شدگان برای کسب معلومات بیشتر به محل دیگر انتقال داده شده است. این افراد در حال بازداشت می‌گردد که واقعیت کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد یک بار دیگر افزایش یافته و شهروندان جلال آباد خواستار متوقف شدن هر چه زودتر این کشتارها شدند. از سوی دیگر مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قلی اردی 201 سیلاب می‌گوید که حملات طالبان را در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان به عقب زده است. به گفته مسئول در حملات متقابل نیروهای امنیتی و انداخت توپخانه‌ای 10 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 15 تن دیگر زخم برداشته است و یک مقدار سلاح و مهمات آنان نیز تخریب و از بین برده شده است. سخنگوی فرماندهی قلی‌اردی 201 سیلاب در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نگفته است. طالبان نیز تا اکنون در این باره به رسانه‌های خبری ابراز نظر نکرده است. ولسوالی نورگرام در غرب ولایت نورستان و در مرز با ولسوالی دولتشاه ولایت لغمان که در تصرف طالبان افتاده است قرار دارد. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
سپاس از توجه و همراهیتون. با بخش خبری این ساعت وقتتون خوش.
شنوندگان عزیز، اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شنونده بودید. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن این بخش خبری نشدند می توانند در ساعت 4 که خلاصه ای از خبرها می باشد و در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری ما را شنونده باشند. زمان پخش گزارش ویژه فرا رسیده و مدت 10 دقیقه تقدیم شما همراهان می گردد.
با نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دوره 13. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح سه‌شنبه طی مراسمی با تنفیذ رأی ملت سید ابراهیم رئیسی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند. رهبر معظم انقلاب در حکم تنفیذ حضور پرمعنا و عزت آفرین مردم در انتخابات و انتخاب شخصیتی مردمی پرهیزگار و دارای سوابق درخشان مدیریتی را نشانه عزم راسخ ملت بر پیمودن مسیر نورانی انقلاب، یعنی مسیر عدالت، پیشرفت و آزادی دانستند. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانشان به جایگاه تنفیذ ریاست جمهوری در قانون اساسی اشاره کردند. حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی، در رابطه با اهمیت مراسم تنفیذ می گوید:
خب بر اساس اصل 110 قانون اساسی، بحث امضای حکم رئیس جمهور بر عهده رهبری هستش و دو تا مفهوم در این دادن حکم وجود داره، یکی بحث مقبولیت و یکی مشروعیت، که رأی مردم رو مقبولیت رئیس جمهور هستش رو ولی فقیه برای مشروع بودن حکمرانی رئیس جمهور به لحاظ دخل و تصرف هایی که باید از نظر شرعی در امور عنوان دومین مقام مسئول اجرایی کشور بر عهده داشته باشد، این تنفیذ انجام میشه و قطعا پشتوانه فقاهتی شیعه در این خصوص یکی از مهمترین مباحثی است که در بحث تنفیذ مطرح میشه.
باید گفت سید ابراهیم رئیسی با شعار ایران قوی وارد عرصه انتخابات شد. فساد ستیزی نیست که امروز در کنار کارآمدی جزو مطالبات عموم جامعه است، از جمله ویژگی هایی است که ایشان از سالهای گذشته در کارنامه خود دارد و اینک به عنوان رئیس قوه مجریه مصمم به ادامه این مسیر درست است. کارشناسان میگویند شرایط پیش رو از این زاویه از دو جنبه قابل بررسی است. از یک جنبه اهدافی است که در اولویت برنامه‌های دولت 13 با توجه به کاستی‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی قرار دارد. از جنبه دیگر ضرورت اهتمام به استفاده از همه ظرفیت‌های کشور است که در موفقیت دولت و پیشبرد اهداف برنامه 7 توسعه اهمیت راهبردی دارد. آنگونه که رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان اشاره کردند، این ظرفیت‌ها در بخش نفت، آب، معادن و همسایگان و مهمتر از آن در عرصه استعدادهای جوان و خلاقیت‌ها قابل توجه و گسترده است. رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند بدون تردید با این ظرفیت‌ها می‌توان بر مشکلات غلبه کرد، به شرطی که خوب شناخته و سپس با تلاش خستگی ناپذیر و شبانه روزی به کار گرفته شوند. البته در این مسیر موانع، سختی ها و کارشکنی ها کم نیستند. رهبر معظم انقلاب در بخشی از سخنانشان در این زمینه به مسئله جنگ تبلیغاتی دشمنان و جنگ نرم علیه ایران اشاره کردند که هدف آن تسلط بر افکار عمومی جامعه است. برای استمرار این جنگ تبلیغاتی بودجه های کلان تخصیص می‌یابد و از اتاق‌های فکر طرح‌های براندازانه نرم بیرون می‌آید. این تکاپو البته نشان دهنده اهمیت ارزش‌های پایدار انقلاب اسلامی است. به دلیل همین اهمیت است که دشمنان بی‌وقفه تلاش می‌کنند با تضعیف آرمان‌های انقلاب فشار حداکثری بر ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران را بیشتر کنند. بخش قابل توجهی از این جنگ تبلیغاتی برای دلسرد کردن جوانان از نظام و انقلاب طراحی شده است. در کنار این تحرکات فشار اقتصادی بر ایران هم لحظه‌ای متوقف نشده است. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان نسبت به دولت مردمی و مردمی بودن دولت به عنوان شعار انتخاباتی رئیس جمهور اشاره کرد. در رابطه با این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی را.
مقام معظم رهبری فرمودن که حضور مردم حلال مشکلاته و یکی از هنرهای اصلی انقلاب این بود که جمهور یا مردم رو به سمت آرمان خواهی و حضور در همه مسائل ورود پیدا کردن. خب گفتن آقای رئیسی هم در شعار انتخاباتیشون دولت مردمی رو مطرح کردن، مردمی بودن رو، در میان مردم بودن رو، با مردم بودن رو، و این رو توصیه کردن که این رو از دست ندید و این مردمی بودن البته نباید باعث غفلت بشه از اینکه ارتباط با اندیشمندان، نخبگان و کسانی که میتونن مشکلات کشور رو حل کنن رو شما از دست بدید و در این حال دولت باید مظهر یک وفاق باشه و توصیهشون این بود که با مردم صادقانه گفتگو کنید. حرف زدن با مردم مهم هستش، درست مشکلات زیاده ولی باید به ظرفیت ها هم توجه بشه، ظرفیت ها بیشتر از مشکلات هست و در بحث حالا مسائلی که ظرفیت هایی که کشور داره و مشکلات البته راجع به آب، نفت، معادن، مسائل ظرفیت هایی که در بحث استعداد جوانان وجود دارد و اینکه شناخت پیدا کنید نسبت به این ظرفیت ها و به کارگیری بکنید، شبانه روزی برای مردم کار بکنید، مبارزه با فساد رو مورد توجه و همت قرار.
آقای کنعانی مقدم تأکید داشت این توصیه های رهبر باید سرمشق رئیس جمهور آینده باشد که باید به عنوان حکمی از سوی ولی فقیه قلمداد شود. در رابطه با توصیه های مقام معظم رهبری به رئیس جمهور منتخب، دکتر کمال اکبری کارشناس سیاسی هم میگوید
از جمله اونها من دو سه نکته رو بیان میکنم. یکی از دست ندادن مردمی بودن همواره با مردم باشه، گرچه نباید با ارتباط با نخبگان را ازش غفلت بکنه. همچنین نکته مهم ایشون این که با مردم صادقانه سخن گفته بشه، صحبت بشه، مشکلات به مردم گفته بشه. قطعا مردم پای کار برای حل مشکلات هستن. و نکته دیگه ایشون به ظرفیت‌ها گفتن نگاه بشه. ما ظرفیت‌های بزرگی تو کشور داریم.
اما یکی دیگر از توصیه‌های مهم رهبر معظم انقلاب بر رئیس جمهور منتخب تأکید بر ایجاد وفاق ملی در کشور است. اینکه دولت 13 چگونه می‌تواند مظهر وفاق باشد، محترم کنعانی مقدم کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
خب چند تا مسئله رو الان دولت در پیش رو داره که مقامات رهبری هم توصیه‌هایی داشتن در بحث تشکیل دولت و سرعت عمل داشتن در این کار و مقابله با جنگ‌های تبلیغاتی و جنگ نرم و رسانه‌ای و مسئله که عملکرد دولت باید به گونه‌ای باشه که همه جناح‌های سیاسی، گروه‌های مختلف، دلسوزان، کسانی که دغدغه دارن نسبت به مسائل کشور، مردم احساس کنن که در دولت آقای رئیسی نقش دارن و به همین دلیل بیان وسط کار کمک کنن و خود تشکیل دولت شاید اولین گام در مسیر این وفاق باشه که وقتی دولت مردان و وزرا معرفی میشن به مجلس، مجلس و دولت بتونه در مسیری قرار بگیره که مظهر وفاق باشه، نه این که محلی برای اختلاف و ایجاد اختلافات سیاسی و جناحی و درگیری های مختلف در این زمینه باشه. نظر میسه که ما در گام نخست در تشکیل دولت باید این وفاق رو ایجاد بکنیم و مردم احساس کنن که هر کجا دولت با مشکل مواجه بشه مشکل اون ناز و هر کجا بتونن باید کمک کنن که دولت مشکلات رو حل کنه و به یه عبارتی یار دولت باشن، نه باری بر دولت که نتونه مشکلات رو حل کنه.
باید گفت رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود در روز عید سعید قدیر در آخرین دیدار با رئیس جمهور و اعضای دولت 12 لزوم استفاده از تجربه های دولت 11 و 12 در آینده را خاطر نشان کردند و افزودند یک تجربه بسیار مهم در این دوران عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب که آیندگان باید از آن استفاده کنند. بنابراین مطلقاً نباید برنامه‌های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد، زیرا حتماً شکست خواهد خورد. در پایان باید گفت اکنون سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور دوره 13 وارد عرصه کار و تلاش در این مسئولیت خطیر شده است. رئیس جمهور پیام‌های انتخابات 28 جوزا را تحول خواهی، عدالت طلبی، مبارزه با فقر، فساد، تبعیض و راندخاری، پاسداش ارزش‌های انقلاب، لزوم رفع مشکلات و در یک کلمه تغییر وضع موجود دانست و گفت مشکلاتی از جمله تورم 44%، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی‌های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن که به علت دشمنی‌ها و همچنین برخی ناکارآمدی‌های داخلی ایجاد شده نیازمند اصلاح است و مردم توقع دارند اعتماد آسیب دیده آنان ترمیم شود. رئیس جمهور با تاکید بر این که هر جا به رهنمودهای رهبری بی‌توجهی شد دچار مشکل شدیم خاطر نشان کرد و دنبال رفع تحریم ها خواهیم بود، اما سفره مردم را به اراده بیگانگان گره نمی زنیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هایی است که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شنونده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شنونده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pasttoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari شنوندگان عزیز، همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارن تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنن. هر برنامه شنونده‌های مخصوص به خودش داره، مخصوصا شنونده‌های برنامه گلچین موسیقی که همینک بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقه‌مندان می‌شود.
سلامت بکنو نفشی ما مباری خوشی ما جا که سفر کردم.
سرزمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در این کار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان خوب برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید لحظات بر وفق مرادتان باشه و زندگی همون چیزی باشه که شما میخواییم. امروز هم تقریبا نیم ساعت با برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم و آهنگ‌های درخواستی شما را پخش می‌کنیم. شما می‌تونید پیامک بذارید با این دو شماره: 3826 در ایران، 0794-717-144 در افغانستان. همچنین اگر میخواین میتونین تلفن کنید و آهنگ درخواستی خودتون را فرمایش بدید از طریق تلفن 0513-878-301.
الو سلام، از این برنامه خوبیتون میخواستم تشکر کنم. مخصوصا همکارتون که خیلی زحمت میکشن. یه آهنگ سفارش داشتم از احمد زاهر، آهو رخشانی از چناران.
الو، خسته نباشید. یه گاهی میخواستم از احمد زاهر، غلامزاده رضایی هم تقدیم شدم به مجید خوشنمه، کیتی اکبری، غلامزاده.
بله، تشکر از همه شما دوستان عزیز که با تماس شدین با برنامه گلچین موسیقی و آهنگی خواستند با صدای احمد ظاهر که همین لحظه تقدیمشان میشه.
دست دست لب ندارم،
حسرت دهانم.